السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، أولا به همه عزیزان سال روز ولادت حضرت جواد الائمه علیهم السلام رو تبریک عرض میکنیم و امیدواریم انشاءالله به عنایت اون حضرت از لطف بیکران حق در این ماه با عظمت، ماه مکرم رجب، همه ما بهره‌مند باشیم انشاءالله. خب، عنایت دارند عزیزان که امام جواد علیه السلام که جوانترین امام اهل بیت علیه السلام هم محسوب میشه، وجود مقدسش قرین برکته، نامش برکته، یادش برکته، ولایتش برکته و جلوه کوثر تجلی دوباره فاطمه سلام الله علیها است. میگن اگر فاطمه کوثر نبوته، امام جواد علیه السلام کوثر ولایته. بله، و صریح سخن حضرت رضا علیه السلام در ولادت این فرزند عزیزشون همین بود که وقتی به دست گرفت اون قنداقی مطهر رو، فرمود در اسلام مولودی با برکت تر از این متولد نشده. خیلی تعبیر عجیبی است. اسرار خودش رو داره لابود. چیزایی که انسان به حسب ظاهر متوجه میشه، یکی اینه که با تولد امام جواد علیه السلام در واقع اون ملامت ابتر بودن نسبت به حضرت رضا علیه السلام که شاید اون زمان حدود 47-8 سالشون بود دیگه، و واقفیه خیلی از این مسئله داشتن سوء استفاده میکردن، خیلی ملامت میکردن، حرفای بی ربط میزدن، اسباب رنجش خود اون حضرت و شیعیان فراوان میشدند. امام جواد علیه السلام تولدش در واقع به قدری حضرت رضا علیه السلام رو خوشحال کرد، انقدر که در تولد حضرت زهرا پیغمبر خوشحال شد و اون عنوان ابتریت به دشمن برگشت. و خوب چه شیعیان شادمان شدند، یک سرور عجیبی در محیط شیعه، و کسانی هم که این سخنان ناروا رو میگفتن سیه رو شدند دیگه. شاید علت دیگرش هم این باشه که با تولد امام جواد علیه السلام از اسرار امامت پرده برداری شد، چون با وجود مقدس این حضرت که طبق تقدیر الهی در 7 سالگی به امامت رسید و از همون سنین کودکی نشانه های علم و حکمت و تدبیر و هر چه که در امامت لازم داشتیم در وجود مقدس اون حضرت بود، و معلوم شد که امامت یک امر الهی است، امر قدسی است، ماوراء دسترس انسان های عادی است، یک امر اعطایی است که خداوند تبارک و تعالی از باب لطفش هم به امام هم به امت کرامت میکنه این نور خودش رو. بنابراین شایدم عنوان این اعظم و برکتن که امام رضا علیه السلام فرمودن شاید ناظر به این باشه. علاوه بر این وجود اقدس حضرت جواد علیه السلام در دوران کوتاه عمرشون که 25-6 سال دیگه که ایشون در 25 ساله بودند که به شهادت رسیدن دیگه، در این دوران کوتاه عمرشون لحظه لحظش برای دوستانشون و برای امت خلاصه برکت بوده و بعد از شهادتشون هر توسلی به اون حضرت قرین برکته که مجربه. دوران عمر اون حضرت رو مطالعه میکنید میبینید انواع و اقسام برکات مادی، معنوی، آبرویی، گشایشی از محیط شخصیت اون بزرگوار به امت، به دوستانشون میرسیده که این عنوان جواد هم که برگزیده شده برای اون حضرت و در بین دوستانشون به همین لقب شناخته میشن ناشی از همین مسئله است. امکان نداشت کسی به اون حضرت مراجعه کنه مگر اینکه یا عین چیزی که میخواست دریافت میکرد یا بیش از او، و جلوه های سخاوت و جود اون حضرت در بین مردم و در بین امت اون زمان کاملا شناخته شده بود و خیلی نمونه داره در همون مدت کوتاه. ماورای این نکته هم که گفتیم که دیگه رازهایی است که گفت در اون حدیث لوح، در اون حدیث آسمانی هست دیگه، گفت اگر کسی میخواد خدای متعال رو جمال الهی رو بی حجاب ببینه، خیلی چیز عجیبیه، فلیتوال محمدن الجواد علیه السلام. بعد اینا دیگه اون جهات باطنیه دیگه که ولایت این امام بزرگ انسان رو به یک قله از قرب الهی میرسونه که عارفان و اولیا مشتاق اون مرتبه هستند، میتونن از طریق، در حدیث لوح هست، لوح که جابر نقل میکنه و راجب ائمه علیهم السلام در اونجا هست، راجب هر امامی نکته ای داره، راجب حضرت جواد علیه السلام هم این هست. بعد امیدواریم انشاءالله خدای متعال ما رو از ولایت حضرت جواد علیه السلام حظ وافر و کامل کرامت کنه انشاءالله، به عنایت اون حضرت به فکر ما، به ذکر ما، به ظاهر ما، به باطن ما، به مال ما، به نسل ما، به قلم ما، به قدم ما برکت کرامت کنه. این دعای جامع دیگه. بله، در پرتو ولایت اون حضرت انشاءالله. و جوانام عنایت داشته باشند که توسل به اون حضرت فتوحات و گشایش های فراوانی در جریان انتخاب های بزرگ زندگیشون داره، یعنی هم در ازدواجشون، اشتغالشون، نمیدونم چیزایی که معمولا جوونا بالاخره مسئله شونه دیگه، این توسل به اون حضرت مجربه در مسائل اقتصادی، در مسائل اینا دیگه، حالا چیزای دم دستیه دیگه، و اصل قضیه هم که همون سیر در مراتب قرب الهی است. در این روایتی هم که نقل شده از ناحیه مقدسه به صورت یک دعا برای ماه رجب، از اونجا هم تأکید میشه ولادت حضرت جواد علیه السلام در ماه رجب، که اون وقتی همین دهم ماه رو گفتن، چون یک نقل دیگری در ماه مبارک رمضان هست درباره ولادت اون حضرت، ولی این توقیع ولادت اون حضرت رو در ماه رجب تأکید میکنه. منتخب بالاخره بزرگان هم همینه دیگه. بنابراین خیلی بر همه شما این روز عزیز مبارک باشه. ما در شام ولادت اون حضرت به حمد الله محضرتون شرفیاب شدیم و چشم امید داریم انشاءالله به عنایت پروردگار متعال. در اون توقیع شریف هم امام عصر علیه السلام یک قاعده ای رو به نظرم در دسترس ما قرار میده و اون قاعده اینه که شما از ایام ولادت اولیاء خدا برای تقرب استفاده کنید. همون جمله مشهور داره دیگه، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. خب محمد ابن علی الثانی میشه حضرت جواد علیه السلام. خب اولش که امام باقره محمد ابن علی، دومیش امام جواد علیه السلامه، و ابنهی که امام هادی است، علی ابن محمد المنتجب. بعد فهمون و اتقرب به ما الیکه خیر القرب اسألوک بالمولودین. خب چی میخوام؟ اتقرب به ما الیکه خیر القرب، یعنی اون برترین درجات قرب رو من ازت میخوام که خیلی به تو نزدیک بشم. این ببینید چه بلند پروازی هست، اتقرب به ما الیکه خیر القرب. ادامش هم خیلی لطیفه، بخونید این دعا رو دیگه توی ما. یا من الیه المعروف و طلب و فی ما لدیه رغب، اسألوک سؤال مقترف مذنب قد اوبغته ذنوبه و اوثقته عیوبه فطال علی الخطایا دعوبه. یک نوع عذرخواهی خیلی لطیفی در این متن نورانی هست که برای استفاده از فیوزات ماه رجب بسیار پیش برند است. خیلی خوب، امیدواریم انشالله که خدای متعال به حق حضرت جواد علیه السلام برای همه جوانان پیرو و اهل بیت علیهم السلام گشایش در امور مادی و معنویشون رو مقرر کنه، مخصوصا جوانهای جلسه ما دیگه که دیگه باید براشون عیدی ویژه بگیریم از حضرت جواد علیه السلام و عنایتی حضرت رضا علیه السلام رو براشون انشالله بگیریم از ساحت کرمشون انشالله. خیلی خوب، صلوات بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد المعجل فرج. بحث ما در دعای شریف مکارم رسید به این قطعه دیگه، خاطر مبارکتون هست که یک فهرستی رو ما از حضرت حق تبارک و تعالی تمنا کردیم. از اون اللهم و متعنی بالاقتصاد، از این درخواست شروع شد تا رسیدیم به دو درخواست دیگر که باقی مونده. یکی فوز المعاد و دیگری سلامت المرصاد. این محل بحث امشب ماست، انشاءالله خدا توفیق بده من انشاءالله در این زمینه چند نکته رو خدمتتون عرض کنم با اهداء صلواتی به روح مطهر حضرت جواد علیه الصلاه و السلام. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. خیلی بلنده مطلب دی. دیدید در جملات قبل من یه توضیحاتی دادم، واقعا هر یکی بالاتر از دیگری، که نتیجه هم که گرفتیم مرتب در این دعای نورانی این بود که انسان مؤمن بر اساس دلالت ولی الله باید هدفهاشو تو زندگی هدفهای بلند انتخاب کنه، همش به قله ها فکر کنه. جمله قبلی رو خاطرتونه؟ و من صالح العباد، یه جلسه پیش عرض کردیم، من صالح العباد، خیلی بالاست این درخواست. و اما در ادامهش فرمود ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. خب چی میخواییم اینجا؟ فوز معاد رو میخواییم و سلامت مرصاد رو، یعنی به عنایت حضرت جواد علیه السلام امشب شما یک سیری خواهید داشت در مراحل خلاصه عالی بهشت پروردگار متعال، یعنی اونجا رو دارید هدف گذاری میکنید و عبور از خطرهایی که آه از نهاد اهل معرفت، که نه آه از نهاد اولیا بلند میکنه، اینقدر خطیره، نجات از اون مخاطرات و دستیابی به اون قله ها، قله هایی که در بهشت، بهشت الهی است، بحبوحه جنات الله، جنات عدن، و بالاتر از همه اونها رضوان پروردگار متعال. این چیزیست که شما امشب دارید در واقع توقع میکنید و خب چه شب خوبی هم هست، چه ماه خوبی و چه روز و شب خوبی است برای یک چنین درخواستی. خب عنایت کنید کلمه فوز که برای شما شناخته شده است از کلماتی است که قرآن کریم با یک جانمایی های فوق‌العاده ای از این کلید واژه استفاده کرده، به معنای تو فارسی میگیم یعنی رستگاری، مثلا عین فلاح معناش میکنیم، مثلا فلاح رو هم که باز از کلید واژه های فوق العاده زیبای قرآن کریم هست ما اون رو هم میگیم مثلا رستگاری، ولی اینا خب با هم یه تفاوت هایی دارن. فوز یعنی این که شما به اون هدفی که از خیر دارید برسید و به سلامت برسید. چون گاهی آدم به هدف میرسه ولی آره به سلامت نمیرسه، ولی وقتی که نه به سلامت میرسه اون میشه فوز. رعایت کردی. مثلا اگر کسی بعد از گذراندن مخاطرات، به خدا پناه میبریم، مخاطراتی در برزخ، مخاطراتی در قیامت، معطل شدن، حبس شدن، مثلا طرف 100 سال 200 سال در اونجا حبسه، بعد به انواع و اقسامی از اون عقوبت ها هم گرفتاره تا این تمیز بشه، سبک بشه، بعد بهش بگن بفرمایید برید بهشت. اونو نمیگیم فائز، گرفتید؟ نه، فائز و کسی که فعلا امشب داریم درباره صحبت و مقامی که امشب داریم درباره صحبت میکنیم، یعنی از همه این مخاطرات برزخی مخصوصا قیامتی شما به سلامت عبور میکنید و وارد بهشت میشید. این میشه فائز. فبود لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنته هم الفائزون. فائزون اونایی هن که دیگه به بهشت رسیدن، به بهشت رسیدن به سلامت. همونایی که جلوی در بهشت بهشون میگن که سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. این سلام علیکم به ما صبرتم خطاب به این است. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. این است. این جماعت اینقدر این مسیر رو در امنیت طی میکنن که حتی بر اساس بعضی از روایات ما اینها گویا اصلا جهنم رو نمیبینن، با اینکه همه ما بهمون گفته قرآن کریم که شما مبتلا میشید، از اونجا باید عبور کنید، که بحثش مفصل گذشت که از اونجا عبور میکنه. ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اما بعضیا دود جهنم، بعضیا آتش جهنم یک گوشه ابا و قباشون رو میگیره، چیزشون میگیره، معطلی هایی دارن اونجا، همینجور اینجور نیست که راه بیفتن برن. ولی برخی نه، و برخی اینقدر سریع از اون مرحله عبور میکنن که گویا اصلا جهنمی ندیدن، جزنا و هی خامده. بعد از هم میپرسن میگن ما که ندیدیم چی بود، میگه ما که عبور کردیم که خاموش بود این آتش، از آتشی ندیدن. اینا فائزین، اینا هستن اصحاب الجنت هم الفائزون، این جماعت. این پس میشه دو تا کلمه، یک مقام امن، دو نیل به عالی ترین درجات رضوان الهی در بهشت. این دو تا کنار هم که شد میشه فائز و فائزون. درست شد؟ مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق. اینه دیگه، بر اونجا مقام امن، همول آمنون دیگه، این است. از اون فزع، از اون جزع، از اون زلزله، از اون مخاطرات که هوش از سر اهل محشر میبره، اینا در امنن، امانن. یک. دوم، وقتی که بهشت رو بهشون میدن، اینها در بهشت صاحب درجن. البته خود فائزین هم باز دارای درجاتی هستن، اون دیگه یک بحث دیگه است، ولی در بهشت صاحب درجن، صاحب درجه هستن در بهشت. اما در بهشت الهی در درجاتی که هست خب باز متفاوته. برخی میرسند به فوز مبین، برخی میرسند به فوز کبیر، برخی میرسند به فوز عظیم. اون دیگه هم درجاتون عند الله دیگه، دیگه درجاتیست که در اونجا هست. خب پس این دو وقتی کنار هم قرار گرفت میشن فائز، و جمعشون هم که میشن فائزون یا فائزین، که دیگه قرآن کریم درباره اونها صحبت کرده. خب حالا ببینید، باریافتن به یک چنین مقامی و منزلتی که خیلی والاست، خیلی بالاست، خیلی جذابه، که حالا بعضی از آیاتشو براتون میخونم، یه چند تا نمونهشو، خیلی باریافتن به اونجا دلنشینه. این کاملا برمیگرده به فوز در دنیا، چون زیست آخرتی ما در واقع میشه گفت که محصول و برایند زیست دنیایی ماست دیگه، جدای از این که نیست که، چنان که فرمودن من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این معناش اینه که من کان فی هادهی بصیرن فهو فی الاخرت بصیر. اونجوریست دیگه. این معناش همینه دیگه. یعنی کاملا اینها به هم دیگه مرتبطه. شیوه زندگی ما اینجا اگر در دنیا قرین فوز شد، در آخرت میشیم جزء فائزین. و البته اگر این مسیر رو انسان به سلامت به نقطه پایانی برسونه. اینه قرآن کریم این خط رو برای ما تشریح کرده خیلی روشن و واضح. تو بعضی از آیات کریمی قرآنی هست، حالا من نمونه هایش رو براتون بخونم. ببینید یکیش این آیه است که ما زیاد استفاده کردیم به مناسبت ها تو این جلسمون، تو بحث هامون استفاده کردیم. اون هم آیه کریمه قول سدیده که مربوط میشه به سوره احزاب. اونجا یادتونه دیگه، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. حالا اینا رو یاد توجه کنید ببینید چه خبره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. حالا و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اینجا قاعده داد. قاعده چیه؟ قاعده اطاعته. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اگر کسی خط زندگیش تو این دنیا خط اطاعت از خدای متعال باشه. اطاعت از خدای متعال یعنی چی؟ یعنی اطاعت از رسول. این خودش هم برای شما توضیح داده. ما چجوری از خدای متعال اطاعت کنیم؟ هم روشش رو پیامبر در دسترس ما قرار میده، هم فرمان او، امر او، نهی او، هر چه که از طریق او رسیده امر و نهی و فرمانی است که از خدای متعال رسیده. عین همونه دیگه. گو و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. خب این از اونجا رسید دیگه. بنابراین اطاعت از رسول می شود اطاعت از خدای متعال، چون رسول که از رسول دیگه. این چقدر تعبیر زیبایی است. یه وقت بهتون گفتم حدود بیش از 70 بار قرآن کریم با صفت رسول از پیامبر عزیز ما یاد کرده که قلش هم میدونید کجاست دیگه. قلش کدوم آیه است؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و ادامه‌ش هم خیلی دلبرانه است. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود تا آخر ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. خب در این آیه کریمه ببینید عنوانش اینه دیگه، محمد رسول الله صلی الله علی محمد و آل محمد. خب حوالی 70 بار این کلمه رسول رو اسم. رسول یعنی رسول دیگه، یعنی این فرستاده خدای متعاله. از خودش که حرفی نمیزن، این پیام آوره، پیغام آوره. این پی که خداست، پی که حقه که به سوی شما آمده. خب پس اینجا فرمود و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. یه مصداق برجسته هم داره. مصداق برجسته این اطاعت چیه؟ بله، تقوا و قول سدید. عنوان آیه اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، که ما از همینجا استنباط کردیم، از امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه مدد گرفتیم. نتیجهش این شد که وابستگی تام داره، نه وابسته باشه، وابستگی تام داره باریافتن به مراتب بالای تقوا به تقوای کلامی، قول سدید. یعنی اگه ما توانستیم زبانمون رو اصلاح کنیم، بسیاری از امورمون تو زندگیمون اصلاح میشه. اینه دیگه، این که صد بارم انسان یاداوریش کنه کمه، یاداوری کرد زبان اصلاح بشه. طبق اون بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که نقل میکنه از پیغمبر اکرم، اونم جالبه، که حضرت فرمودن ایمان در وجود شما مستقر نمیشه مگر اینکه قلبتون به اعتدال و استقامت برسه، و قلب شما به اعتدال و استقامت نمیرسه مگر اینکه زبانتون مستقیم بشه. زبان مستقیم بشه، ببینید تأثیرش تا کجاست، تأثیرش تا کجاست. دست کم نباید گرفت. خب این پس یک مثال. نتیجهش چی شد؟ یه قاعده. این قاعده در ادامه این مصداق برجسته است. فهمد و من یطع الله و رسوله، نه اینکه گاهی، یطع الله یعنی برنامه جاری جدی متن زندگیش اطاعت از خدا و رسول. اگر کسی به مقام اطاعت رسید، بنده شد در پیشگاه خدای متعال، فقط فاز فوزا عظیما. بعد مثلا در این محل بحث ما، این کسی است که از آفتهای گفتاری خودش رو به سلامت نگه می‌داره. این سلامت از آفتهای گفتاری او را از ابتلا به اون آتش‌ها و جهنمی که حاصل گفته‌های خلاصه خطرناک هست و آلوده هست حفظ می‌کنه، دیگه به سلامت عبور می‌کنه، که خودش یک باب عجیبیه، این جنس از سلامت، سلامت گفتاری. لذا فهمون یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، این است اعمال دیگه شما رو هم درست میکنه، زبونتون رو به قول تهرونی ها میگن زبون دیگه، بچه محله ما میگن زبون، اگه زبونتون رو درست کنید کارتون درست میشه، اینجوریه، به همین صراحت کارهای دیگه تون درست میشه. جالب. خب این یک مثال. یه مثال دیگه ای هم بزنیم. صلواتی بفرستید. خب مثال دیگه اش اینه، سوره مبارکه نور آیه 52، باز هم همینه اطاعت. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. و من یطع الله و رسوله، همین است که الان گفتیم در سوره احزاب هم بود، و من یطع الله و رسوله. اینجا در ادامش میگه و یخشى الله، یخشى الله و یتقه، یعنی خشیت داشته باشه نسبت به خدای متعال، از خدا حساب ببره، حساب ببره و تقوا داشته باشه تو زندگیش، یعنی در خط بندگی خودش رو نگهداری کنه. تقوا این بود، با مفصل صحبت کردیم، و تقوا داشته باشه. که جالب تو این سوره مبارکه احزاب هم گفت چی؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باز هم دعوت به تقواست، و قولوا قولا سدیدا. اینجا هم سخن از تقواست. منتها اهل تفسیر میگن که اینجا بین این خشیت که اینجا ازش صحبت شده و تقوا چه نسبتی هست که اینا کنار هم آمده. میگن این خشیت عمدتا مربوط میشه به باطن، تقوا هم از باطن و ظاهره، ولی اینجا وقتی باطن رو گفت ظاهر میشه تقوا. تقوا رو در گفتارش، در عملش، در برنامه اقتصادش، در رفتارهای اجتماعیش، در رفتارهای خانوادگیش، در رفتارهای سیاسیش، در همه جاها رعایت میکنه. با اون جهت باطنیش میشه خشیت، اون جهت ظاهریش میشه تقوا. اینجوری خواستن بگن. این دوتا کنار هم که قرار میگیره اینجوری معنا میشه. یه بابی هم هست، دیدید دیگه، در قرآن کریم هست، این مساعده طبق مبنا، فهمون من خشی الرحمن بالغیب. این بالغیب یعنی در نهانخانه جانش از خدای متعال حساب ببره، در برابر خدای متعال تسلیم باشه و فروتن باشه و ترسان باشه در ضمیرش، در پستوی شخصیتش، اونجا حساب ببره از خدای متعال. پس این شد. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. خب اینا یعنی کسانی هستند که از اینجا دیگه خلاصه از این اوضاع پرخطری که درش هستیم تو این دنیا به سلامت عبور میکنن. خیلی خوب. این پس در باب اون مسیر فوز در دنیا در یک کلید واژه است: اطاعت و سلام. اطاعت خدای متعال متجلی است در اطاعت از رسول، و این تقید به این که انسان خودش رو با امر الهی، با نهی الهی، با رضای الهی هماهنگ کنه. اهتمام شما تو زندگیتون اگر این شد، انشاءالله به لطف خدای متعال از این مرحله به سلامت خواهید گذشت. تو دنیا این نکته هست که اگر اینجا احیانا براش یک مخاطراتی پیش آمد و تونست این مخاطرات رو با توبه و استغفار و اینها شستشو کنه، لحظه‌ای که داره از این عالم میره اگه سالم رفت، همون که ازش تعبیر میشه به قلب سلیم، به سلامت از این مرحله اگر گذشت، انشاءالله اونجا دیگه به سلامت عبور خواهد کرد و میره تا دار السلام، که والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. یدعو الى دار السلام، این میرسه به دار السلام چون سالمه دیگه، سالم رفته. لذا تو همون ورودی هم بهش میگن که تبتم، سلام علیکم تبتم، به به، چه خوشگل، چه تمیز، چه مرتب، اندامهای روحی همه چیز سر جاشه. یه وقت اینجا میاد میبینه این کور و شل و گنگ و خرابه دیگه، قیافه همه چی به هم ریخته، قیافه عجق و عجق و اینجوری است. میگه این چه وضعی است که تو آمدی؟ داره وارد میشه به اون عالم. منظورم اندامهای روحیه، جسم که خب این مرکبه دیگه، جسم مرکبه. البته انسان درباره جسمش هم از خدای متعال باید بخواد که جسمش بشه وارثش، یعنی ما بریم این به سلامت باشه انشاءالله. اینم جز دعاهای همیشگیتون باشه، بگید خدایا جسم ما بشه. درست گفتم یا نگفتم؟ آره دیگه، یعنی ما رفتیم این هست، سالمه، ما رفتیم. چه خوبه اینجوری رفتنه. آره، شهدا همشون اینجوری رفتن دیگه. وقتی هم هست که نه، ما میشیم وارث دیگه، چشم رفته ما هستیم. نمیدونم گوش سنگین شده رفته، ما هستیم. پا رفته، ما هستیم. نمیدونم اینجوری شده دیگه. گاهی این برعکس میشه که در اون دعای شب نیمه شعبان از خدای متعال پیغمبر اکرم به ما آموزش داد اینجوری بخواید، از خدای متعال بخواید که این اعضا و جواره ما وجعله الوارث منا، اینا بشن وارث ما. حالا این در باب جسم اون مهم نیست، بالاخره هر چیزی که خدا بخواد همون مسیر طی میشه، یه مرکبه دیگه طبق تقدیر الهی هر چه که پیش بیاد. منتها خب ما آرزومون اینجوریه دیگه، فهمیدن اینجوری بخواید شما. اما روح و جان شما و اندامهای جان شما نه دیگه، اون دیگه باید 100% سالم، تمیز، مرتب تحویل بشه به عالم قدس، تحویل بشه به فرشتگانی که شما رو تحویل میگیرن. وقتی اون نگاه کرد، هرچی نگاه میکنه ببینه بابا این چقدر خوب اومده، چقدر مرتبه، چقدر منظمه، همه چیش هم سر جاشه، همه چیز در وجود او سر جاشه، چیزی کم و کسر نداره. دیدید یه بچه متولد میشه وقتی نگاه میکنن یعنی همه چیز سر جاشه، پدر مادر چقدر خوشحال میشن. البته اون وقت هنوز معلوم نیست عقلش هم سر جاش هست، اون که خورده بعد مشخص میشه، ولی اول نگاه میکنن میبینن پاش سالمه، دستش سالمه. حالا مثلا یه وقتی بچه متولد شد، اون تولد ببینن مثلا این دست نداره، پاهاش به هم چسبیده است، نمیدونم چشمش لوچه یا اصلا چشم نداره فلان، اینجوریه دیگه. گاهی ما داریم از دنیا منتقل میشیم به اون طرف، اینجوری میریم ببینه این بی دست اومده، این پا نداره، این اندامهای روحیش اونجا کامل نیست. امان از این که انسانم کور بره که دیگه چقدر بده. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. خب صلواتی بفرستید. اجازه بدید من یک دو سه نمونه از این فوز رو در آخرت هم براتون بگم و یک یاداوری راجع به اون جمله بعدی و بحثمون رو انشالله جمع‌بندی کنیم به لطف خدای متعال. البته یک نمونه قرآنی به نظرم اومد. صلوات بفرستید. صلی علی محمد. اینم خیلی جالبه، یعنی در نسبت با بحثی که داشتیم، سوره مبارکه مؤمنون آیه 111 است. آیه 111. ببینید یه جمعی از بندگان خدای متعال هستند که اینها به مراحل بالایی از ایمان میرسن و از لطف خدای متعال بهره مند میشن. زبانشون، زبان دلشون به گفتگوی با حضرت حق باز میشه، یعنی اهل انس با حضرت حق میشن. میدونید مقام دعا خیلی مقام بالاییه. انسان برسه به مرتبه دعا که ربه و ربنا و الهی و سیدی و مولای و اینا دیگه بشه برد زبانش، اهل انس با خود. میدونید به هر کسی نمیدن، اینو یادتون باشه، اینو نمیدن به هر کسی، که بشه اهل دعا، اهل دعا بشه. خیلی مرتبه بالاییست، نه دعای لغلقه زبان، دعا یعنی تمام وجودش بشه خواستن از خدای متعال، ابراز فقر به حضرت حق، رازگویی با خدای متعال. این میرسه به مرحله انس و رفاقت با حضرت حق تبارک و تعالی، رفیق شده دیگه با خدای متعال. که مخصوصا توی ماه رجب این خیلی جلوه داره، که از اون طرف هم چون یک جذبه‌ای هست، همیشه هست، منطقه بعضی وقتا خیلی خاصه. ماه رجب یه جذبه‌ای است از جلوات ملکوتی که دل مؤمنین رو میبره دیگه. اون وقت در اون سخنانی که ملک دایی گفته دیدید دیگه، که از سماع رابع هر شب، از صدر شب تا سحر صدا میزنه دیگه، تا وقت طلوع خورشید، تا طلوع فجر صدا میزنه و حرفش چیه؟ میگه که کسی هست بیاد، کسی هست، انا جلیس و من جالسنی. اون کلمه مطیع و من اطاعنی که دیگه نمیدونه انسان چجوری ترجمهش کنه. مطیع و من اطاعنی، خدای متعال دیگه، هل من سائل و هل من مستغفر و ایناست. کسی هست بخواد من بهش بدم، این بفرمید. باب رفاقت باز شد. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه انهو، البته روی سخن با جهنمی هاستا که وضعشون خیلی خراب، اینجا توصیف شده که وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. امیر المؤمنین علیه السلام این آیاتو خیلی میخوندن، یعنی کلن سوره مؤمنون رو، و این قطعه ها رو که میخونده حضرت خیلی گریه میکرد امیر المؤمنین علیه السلام. مثلا میرسید به اینجا که میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ادامش اینجا هست. خب داره که انهو، خدا متعال میگه انهو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. اینا یعنی رسیدن به این مرحله، به این مقام رسیدن که ایمانشون رو به خدای متعال ابراز میکنن. یقولون ربنا آمنا، از خدای متعال چی میخوان؟ مغفرتش رو میخوان، فاغفر لنا. از خدای متعال چی میخوان؟ رحمتش رو میخوان، وارحمنا. بعدم خدای متعال رو با این نام میخوانند، و انت خیر الراحمین، خیر الراحمین. خب اینا میرسن به چه رتبه ای؟ آیه بعدیش داره خطاب به جهنمی ها میگه، میگه فاتخذتموهم سخریا حتی انساوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. شما اینا رو مسخره میکردید. یعنی چی؟ یعنی اینا دعا میخونن، با کی دارن حرف میزنن؟ وقتشون رو دارن تلف میکنن، میرن مسجد معتکف میشن برای چی؟ این زاری و این انابه و این درکی ندارن دیگه، مسخره میکنن. شاید شما هم دیده باشید، حتی کمه یه همچی چیزی تو جامعه ما الان داره، ولی اون وقتا زیاد بوده دیگه، که اینا رو مسخرهشون میکردن. میگه که فاتخذتموهم سخریا حتی انساوکم ذکری. میدونید اگر کسی به اولیاء خدا نسبت به دوست، کسایی که با خدای متعال رفیق شدن، تعرض کنه، خدای متعال عقوبتی که میکنه عقوبت عجیبیه. خدای متعال غیوره، هوای رفیقاشو داره ها، خیلی حواستون رو جمع کنید. خدای متعال هوای رفیقاشو خیلی داره. کسی نسبت به اونها تعرضی کنه، مسخره‌ای کنه، چیزی مثلا بی ادبی کنه، زمین میخوره. زمین خوردنش چیه؟ اینه، حتی انساوکم ذکری، من حلاوت یاد خودم رو از شما گرفتم. رفتید تو محیط فراموشی، بدوید تو این دنیا چرا کنید، کلو و تمتعو، بخورید و بچرید، همینجوری که این گاو و الاغ و اینو میخورن و میچرن، شما هم بچرید این چند روز، ولی دیگه یادی از من در قلب شما نیست. من این گونه شما رو مجازات کردم، و کنتم منهم تضحکون، میخندیدید، زخم زبان میزدید، نرمن تمسخر میگه. حالا کدوم آیه حالا محل نظر ماست؟ این آیه است که آیه 111 است. انی، این خیلی لطیفه، انی یعنی خودم. گاهی خودم تال به صورت متکلم وحده میگه، نکته هایی رو میگه، گاهی جمع میگه، هر کدوم یه مد اسراری داره. این متکلم وحدش خیلی خاصه، یعنی خودم. جزیتهم الیوم به ما صبرو. این کیه؟ این صحبت ها ماله کیه؟ این صحبت ها ماله اون وقتیه که اون بدبخت ها تو جهنم دارن عذاب میشن، التماس میکنن. میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها، خدای ما رو از این آتش نجات بده. هی التماس میکنن، جوابم یک کلمه است، یک کلمه بیشتر نیست. اون کلمه که خیلی خطرناکه اینه، نمیخواستم اینو بخونم چون فضامون ولادتیه، ولی قالخ سعوفی ها ولا تکلمون، خفشید، گمشید، با من حرف نزنید، نمیخوام صداتون رو بشنوم. به اینا میگه، اینا که اینایی بودن که مؤمنین رو تمسخر میکردن و دوستان خدا رو، اولیاء خدا رو مزحکه میکردن، گمشید، خفشید، اقصو فیها ولا تکلمون، با من حرف نزنید. انه کان فریق من عبادی رو براتون خوندم که شما این بوده مسئلتون، گناهتون خیلی گناه بزرگی بوده. حالا اینجا یه توصیفی خدای متعال داره، انی جزیتو هم الیوم بما صبروا، امروز من خودم به اینها میخوام پاداش بدم، خودم میخوام بدم، خودم مباشرم. خیلی شیرینه ها، انی جز، حالا چه حرفای اینجا هست بماند، یعنی فرشته ها برید کنار، وسائط فیض برید کنار، خودم انی، اینا دوستای من، انی جزیتهم الیوم بما صبروا. منظورم این کلمه بما صبروا بود، بما صبروا انهم هم الفائزون، انهم هم الفائزون، خودم امروز به اونها پاداش میدم. این پاداش همون بهشت رضوان الهی است که نصیب اینها میشه. میگه خودم بهشون پاداش میدم. خب راز این پاداشی که به اونها میدم چیه؟ یک کلمه است، به ما صبرو. این صبر عجب چیزیه. خب این صبر رو ببرید در آیات قبل به من بگید دیگه، سری این همه با هم صحبت کردیم، صبر رو ببرید به آیات قبل. آیات قبل آیه چی بود؟ آیه طاعت بود دیگه، درسته؟ یعنی اینا تو این دنیا زندگیشون آمیخته با صبر بود، در برابر همه فرمانهایی که از طرف من رسیده بود تسلیم بودن، با اینکه سختی داشت براشون عمل میکردن، سختی درونی داشت، در برابر هواهای نفسانیشون ایستادند، صبر کردن، بیرونی داشت، در برابر مشکلات صبر کردن، در برابر اذیت دشمنان و زخم زبانها و ملامتها صبر کردن، از میدان خارج نشدن. به ما صبرو، جزیتو هم الیوم به ما صبرو، خیلی آیه قشنگ، انهم هم الفائزون. این هم چقدر تأکیده، انهم هم الفائزون، یعنی دیگه همه جوره تأکیدش کرده خدای متعال. اینا به مقصد رسیده خوشبخت، سعادتمند، رستگار اینا هم الفائزون. خب یه کسی بعد اونجا به اینا میگه آقا شما چقدر تو دنیا بودید؟ چقدر طول کشید اونجا؟ میگن خیلی نبود. خیلی اونجا بهشون خوش میگذره دیگه. یه کسی میگه قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، چند سال شما تو دنیا بودین؟ حالا مثلا طرف 60 سال، 70 سال، 80 سال، چقدر کمتر بیشتر اینجا بوده. میگه که جوابشون اینه که یومن قالو لبثنا یومن او بعض یوم، یه روز بود مثل این که. رفقا خیلی توجه کنید، قرآن ها، اینایی که تو به فوز رسیدن، به بهشت رسیدن، بهشون میگه چقدر طول کشید تو دنیا؟ این همه شما رنج بردید، اذیت شدید، ملامت شدید، زخم زبان چنیدید، جسمتون مجروح شد، جانتون مجروح شد، این همه آزار، چقدر طول کشید؟ از چند سال؟ میگن یه روز بود؟ نه بابا، همدیگر رو نگاه میکنن میگن یه روز بود؟ نه، بعض ایام، حتی یه قسمتی از یک روز، مثل این که ما اونجا معطل شده بودیم. فسأل العادین، میگن بگو از اینایی که شماره انداخته بودن که شما چقدر تو دنیا عمر کردید، از اونا باید بپرسین شما چند سال اونجا بودید. ببینید اینه، وقتی اونجا رسید به دنیا که نگاه میکنه انگار مثل یک خوابی بوده، یه نیم روزی، یه چند ساعتی، حالا سالها اینجا بوده، زیر شکنجه و رنج و تلاش و مجاهدت و بگیر و ببند و برو و بیا، و چون مؤمن همش در تلاشه دیگه با همه سختی ها، بیا نه انگار یه نصف روزی، چیزی بیشتر نه. بخونید آیات، خیلی تکان دهنده است. پس انهم هم الفائزون، بقیهش باشه. ببینید فائز، عرض کردم فائزون دارای درجاتن، هم درجاتون عند الله، اون وقت اون درجاتشون، عرض کردم خود قرآن کریم هم وقتی میخواد اینا رو توصیف کنه گاهی فوزشون رو مبین میگه، گاهی کبیر میگه، گاهی عظیم میگه. در یکی از این آیات داره که وردوانون من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم، اونا که میرسن به مقام رضوان اونا واصلینن. ولی خب درجات پایین تر هم داره طبعا، این دیگه درجات بهشته. هر دوتا هست، هر دو هست که میگن لهم برای متوسطینه، هم برای مقربینه، خودشون درجه دیگه، یعنی وجودشون میشه درجه ای از درجات بهش. همینجا باز یک لطیفه ای شما فرمودید، یه لطیفه هم من اضافه کنم که اینم چقدر جالبه. العظمت لله، شما وقتی مشرف میشید به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، تو زیارت اون حضرت که زیارتش رو حضرت رضا علیه السلام انشاء فرموده، یعنی زیارت زیارت معصومه. خب بعضی زیارت نامه ها رو بزرگان ما نوشتن برای اولیا، اما نه، این زیارت رو حضرت رضا علیه السلام انشاء کرده. بعد شما در زیارت حرم حضرت معصومه چی میگید؟ یا فاطمه الله اکبر اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. این شفاعت فی الجنه خیلی فرق میکنه با شفاعت بیرون از بهشت. بیرون از بهشت شفاعت میکنه که تو رو از جهنم نجاتت بده، ولی شفاعت فی الجنه شفاعت در درجات. این کار حضرت معصوم است، او چقدر بزرگه، یعنی رتبه های بهشت رو حضرت میتونه شما رو از این رتبه ببره به رتبه بالاتر. اشفعی لی فی الجنه، بعد میگید خب معلم من میدونم فان لک عند الله شأنا من الشأن، شما پیش خدای متعال خیلی بزرگی، جایی که داری، رتبه ای که داری نزد خدای متعال خیلی رتبه بالایی. بله، خب پس رو کلمه صبر تاکید بکنید. در اون آیه سلام هم آیه سلام رو بگید، سلام بهشتی ها که بهشون چی میگن؟ سلامان علیکم بما، همینه، بما صبرتم فنعم عقب الدار. شما تو دنیا چند روز کمش رو صبر کردید، حالا اینجا عشق و حال کنید بی انتها، بی حد و مرز. حالا وقت این که شما بخواید اونجا هر چی من گفتم شما گفتید، ببخشید اینو چیزیشو میگیم دیگه، رفاقتیشو میگیم. گفت تو دنیا هر چی من گفتم شما گفتید چشم، حالا هر چی شما بگید من میگم چشم. خدای متعال میگه مطیع و من عطا انی. تو دنیا هر چی من گفتم شما گفتید چشم. اینجا رو نگاه نکن چشم، اینو نگو چشم، اینو نخور چشم، اونو نپوش اینجوری فلان، اینجوری راه برو، اینجوری لباس بپوش، اینجوری بگو، عبادت، نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، چه بچه هر چی من گفتم شما گفتید چشم، همون اطاعته. حالا بسم الله نزلا من غفور رحیم. اینجا دیگه شما بگید من میگم چشم، چی میخواید، هر چی شما بخواید تموم. به همین صراحت ها ولکم فیها ما تشتهی انفسو، هر چی بخوان براشون حاضر میشه. خوش به حال متقین. چه واقعا زرنگن ها، زرنگی اینه، چه سعادتی دارن. همین چند روزه صبر و ایامن قلیله، این چند روز دنیا یه کم زود گذره، اینجوری رو صبر کردن. عقبت هم راحتون طویله، در یک آسایش بیمرز اونجا زندگی. اینا زرنگن، ولی اینجا هر جور دلت میخواد رفتار کنی، هر چی بخوای بگی، هر چی بخوای بپوشی، هر چی بخوای بنوشی، هر جور بخوای عمل کنی، بی حساب بی کتاب، تو مال مردم، تو آبروی مردم، تو زندگی مردم، انواع اقسام تصرف، خوشگذرونی و فلان و بیزارین، این روزای کم تمام میشه، اون روزای زیاد و طولانی شروع میشه. این است انشالله به حق حضرت جواد علیه السلام، خدای متعال همه ما رو از فائزین قرار بده. خب یه کلمه رو اگه نگیم این بحث امشب، البته بحث امشب ناتمام موند، عیبی نداره چون اینقدر این شیرینه، ولی اینو میخواستم، ولی یه کلمه است که اگه نگیم دیگه ناقص بحثمون. اون کلمه گفتی چیه؟ اون کلمه چیه؟ اون کلمه اینه که پیامبر اعظم خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت علی جان انت و شیعتک هم الفائزون. بله، فائز علی و شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان امیرالمؤمنین مدالشون اطاعت از خدای متعال و تقواست طبق قاعده. یعنی این چیه؟ فاز شیعتون. بله، فاز. و در حدیث کسا در زیارت جامعه هم بگید و فاز الفائزون به کرامتکم، اگه کسی میرسه با شما میرسه، فاز الفائزون میرسن به شما، با شما میرسن به فوز. بله، امیدواریم انشاءالله دست کرامت حضرت جواد علیه السلام بگیره انشاءالله دست هممونو و برسونه به اون مقاصد عالی. خدای متعال رو هم قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، مظلومین فلسطین رو، عادی شده دیگه روزی 100 نفر، 150 نفر، شب گفت صرف 24 ساعت 190 نفر به شهادت رسوندن در من، عمدتاً الان اومدن سمت خان یونس و اونجا رو دارن میزن، خدا لعنتشون کنه. بیشتر هم بچه هان دیگه، بچه ها و خانوم و اون وضعیت سخت، خوب ایستادن، خوب دارن مقاومت میکنن. آقامون فرمودن اینها به اسلام آبرو دادن، آقا فرمودن اینها به تعبیری داشتن، فرمودن قرآن رو محبوب کردن، تعبیره به اسلام آبرو دادن، به قرآن رو محبوب کردن. انشالله ولایت امیرالمؤمنین دستشون رو بگیره همشون رو، انشاءالله نصرت خاص الهی برشون نازل بشه. الحمدلله در جبهه عملیاتی هم بشارتی که به شما بدم اینه که بسیار کامیاب و موفقه تو میدان عملیات. خیلی خوب دارن پیش میرن، دیوونه شدن صهیونیستای بدبخت و ارباباشون نمیدونن چه خاکی به سرشون کنن. یعنی مثل الاغی که تو گل گرفتار شده باشه الان اون وضعیت دارن، هی از حرفاشون عقب نشینی میکنن، قدم به قدم هی عقب نشینی میکنن، اول چی میگفتن حالا دارن چی میگن. ضربه هایی که بهشون داره میخوره خیلی حسابیست الحمدلله. خدا انشالله نیست و نابودشون کنه، به خاک سیاه بنشوندشون و انشالله اجر صبر این مسلمان های مظلوم و این خانواده های مظلوم فلسطینی و غزه و دیگران رو انشالله لطف و کرمش و نصرت خودش قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. امت و امام در کنف حمایت ولی الله الاعظم حفظ بفرما، عزت کرامت بفرما، گرفتاری ها از زندگی مؤمنین و مؤمنات به لطفت و به کرامت مرتفع بفرما، از بهترین جوائز و ایدی هایی که در چنین ایامی به بهترین دوستانت کرامت میکنی به جمع ما هم کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان از جلسه ما راضی و شاد باشند. ارواح مؤمنین مؤمنات گذشتگان را هم در نظر بگیرید، به روح همشون صلوات و فاتحه اهدا بفرمایید.